18:30 دقیقه به وقت تهران و 16 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. وزیر امور خارجه ایران برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می رود. حسن روحانی گفت مذاکرات هسته‌ای پله اول برای تعامل با جهان است. رئیس بانک مرکزی ایران میگوید جلو پایین آمدن نرخ ارز در بازار را نمیگیرد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه گفت که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه فردا برای ارائه توضیحاتی درباره بیانیه لوزان در این کمیسیون حاضر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین نقوی گفت که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از آقای ظریف برای حضور در این کمیسیون دعوت کرده است. تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز جمعه از توافق اتمی ایران و کشورهای گروه 5+1 در لوزان شدیداً انتقاد کرده بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به توافق نهایی پله اول برای تعامل سازنده با جهان است و ایران خواهان پایان تنش و خصومت با همه کشورها از جمله کشورهایی است که رابطه ایران با آنها تنش‌آلود بوده است. آقای روحانی روز جمعه در سخنانی زنده که از تلویزیون ایران پخش شد افزود روز رسیدن به تفاهم سیاسی هسته‌ای در حافظه تاریخی مردم ایران خواهد ماند. رئیس جمهوری ایران گفت در مذاکرات هسته‌ای پای همه وعده‌های خود خواهند ایستاد و به آن عمل خواهند کرد، مشروط به آنکه طرف مقابل هم به وعده‌های خود عمل کند. رئیس بانک مرکزی ایران روز شنبه اعلام کرد که این نهاد مالی دولتی همزمان با مذاکرات هسته‌ای جلو پایین آمدن قیمت ارز در بازار را نمی‌گیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف گفت بانک مرکزی از بازار مراقبت می‌کند تا نوسانات موقت را که ناشی از شوک و هیجان پیش‌بینی نشده است کنترل کند و در غیر آن صورت دلیلی ندارد که دخالتی داشته باشد. وی که در مورد پیش‌بینی نرخ ارز در سال 94 سخن می‌گفت افزود نرخ ارز به عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد و باید اجازه داد متناسب با واقعیت‌های اقتصادی خود را تطبیق دهد. جواد نکونام کاپیتان تیم ملی ایران روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای به صورت رسمی خداحافظی‌اش از بازی‌های ملی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نکونام که 15 سال پیش نخستین بازی ملی خود را آغاز کرد، با 151 بازی رکورددار بازی ملی در ایران است. او در بیانیه‌اش نوشته است که پس از بازی تیم‌های ملی ایران و سوئد احساس کرده که وقت خداحافظی‌اش رسیده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز شنبه ممنوع تصویری و ممنوع البیانیه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را جزو اتفاقهای لحظه‌ای و گذرا دانست و ابراز امیدواری کرد که این موضوع به زودی حل خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در بهمن سال پیش گفت که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از آقای خاتمی منعکس کنند. و یک مقام دولتی ایران روز شنبه کاهش بالای 50% بارش برف در سال گذشته را زنگ خطری جدی برای کمبود ذخیره آب در بهار و تابستان سال جاری دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، شاهرخ فاتح رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با اشاره به کمبود آب در ایران گفت استانهای گلستان، کرمان، خوزستان، فارس و اصفهان در 5 ماه گذشته با خشکسالی کشاورزی روبرو بودند. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته‌ای دریچه حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه. من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین گزارش سازمان عفو بین الملل درباره شمار اعدام‌ها در جهان. بر اساس این گزارش تعداد کل اعدام‌ها در 22 کشور جهان در سال 2014 میلادی 607 مورد بوده که نسبت به سال قبل از آن کاهشی 22% داشته، اما ایران همچنان در صدر فهرست قرار گرفته. در گزارش عفو بین الملل آمده در سال گذشته میلادی بیش از 740 تن در ایران اعدام شدند که تنها 289 مورد آن توسط قوه قضاییه ایران یا رسانه‌های رسمی اعلام شده. 454 اعدام هم توسط منابع قابل اعتماد سازمان عفو بین الملل تایید شده. بر اساس این گزارش دست کم 14 مورد از این اعدام‌ها برای افرادی اجرا شده که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بودند. عفو بین الملل ضمن انتقاد از روند دادرسی‌ها در ایران بسیاری از این اعدام‌ها را مغایر با تعهدات ایران در چارچوب کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک ارزیابی کرده است. بهار دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید:
سازمان عفو بین الملل با مجازات اعدام در هر شرایطی برای هر جرمی مخالف است. ایران باید بر اساس تعهداتش در جهت الغای کامل مجازات اعدام قدم برداره. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست. یک بار دیگه بعد از چین میبینیم که ایران مقام دوم رو داره در اجرای مجازات اعدام. مقامات ایران همچنان اشاره میکنن به مسئله بازدارندگی مجازات اعدام و اینکه راه مبارزه با جرایم خشونت‌آمیز اعدام هست. تا به حال هیچ شواهد قانع کننده‌ای دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است. به علاوه این که در بسیاری موارد مجازات اعدام یک پاسخ خشونت‌آمیز هست به یک مسئله که یک چرخه‌ای از خشونت را ایجاد می‌کنه که بسیار سخته که متوقفش کنیم. مسئله دیگه بسیار نگران کننده دیگه که باید بهش توجه بکنیم اینه که نه تنها ایران در همچین سطحی مجازات اعدام را اجرا می‌کنه، بلکه بسیاری از این محکومیت‌ها در نتیجه دادرسی‌های بسیار ناعادلانه هستند. بسیاری از متهمین در چند ماه اولیه بعد از بازداشت انفرادی هستند، دسترسی به وکیل ندارن، حق تماس با خارج از زندان رو ندارن. بنابراین نهایتا بعد از یک همچین دادرسی کسی محکوم به اعدام میشه و اون حکم اجرا میشه.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم در جدیدترین گزارشش با بیان اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران طی سال گذشته بدتر از سالهای قبل شده، شمار اعدام‌ها در ایران را در سال گذشته بیش از 750 مورد اعلام کرد. رقمی که به گفته او طی 12 سال گذشته بی سابقه بوده. اما آنطور که احمد شهید و سایر نهادهای حقوق بشری میگویند، دست کم نیمی از اعدام‌ها در ایران به جرایم مواد مخدری مربوط می‌شود، جرمی که به گفته این نهادها برابر قوانین جهانی جرم بزرگ و جدی محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. بهار دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
بیشتر این اعدام‌ها هم بر اساس تحقیقاتی که ما انجام دادیم و هم بر اساس گفته‌های خود مقامات ایرانی مربوط به جرم مواد مخدر هست. مجازات اعدام محدود میشه به جرایمی که در زمره جدی‌ترین جرایم یا سنگین‌ترین جرایم قرار می‌گیرن و اونها جرایمی هستن که اشاره می‌کنن به رفتاری که یک نتیجه مرگبار داره.
مصطفی عزیزی نویسنده و تهیه کننده پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به گفته نزدیکانش چند روزی پس از بازگشتش از کانادا به ایران در تاریخ 12 بهمن ماه سال 93 در تهران بازداشت شده و همکنون در بند 8 زندان اوین نگهداری می شود. پس از گذشت نزدیک به 2 ماه که از بازداشت این نویسنده می‌گذرد، هنوز برایش دادگاهی تشکیل نشده و آنطور که نزدیکانش می‌گویند، اتهام مصطفی عزیزی، توهین به آیت الله خمینی، توهین به رهبر ایران و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. خبرگزاری تسنیم به نقل از وکیل جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که در ایران زندانی است، خبرهای منتشر شده درباره آزادی موکلش با عفو آیت الله خامنه ای را تکذیب کرد. همزمان خبرگزاری ایرنا هم به نقل از یک منبع آگاه قضایی اعلام کرد که جیسون رضاییان به زودی محاکمه می شود و نتیجه پرونده او پس از اتمام دادرسیش اعلام خواهد شد. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران 31 تیر ماه 93 به همراه همسرش یگانه صالحی بازداشت شد. خانم صالحی مهر ماه گذشته با قرار وثیقه آزاد شد، اما آقای رضاییان به دنبال تمدید قرار بازداشتش همچنان در زندان است. برخی از مقام‌های قضایی ایران اتهام جیسون رضاییان را امنیتی توصیف کردند. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
آقای جیسون رضاییان همچنان به عنوان تنها روزنامه نگار خارجی که این مدت طولانی در زندان مانده است و قربانی بدبستان‌های دیپلماتیک و سیاسی میان ایران و جمهوری اسلامی است. بنابراین اگر این روزنامه نگار به این گونه است، دیگر روزنامه نگارانی که دارای ملیت خارجی نیستند در ایران اما از این بیقانونی یا ناعادلانه بودن نوع برخورد با آنها در رنجند و بهای سنگینی برای آن می‌پردازند.
خانواده سعید متین‌پور، روزنامه‌نگار اهل استان آذربایجان شرقی، هم به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفتند که او همچنان در زندان مرکزی زنجان نگهداری می‌شود و مسئولان قضایی نه با مرخصی نوروزی او موافقت کردند نه با مرخصی استعلاجیش. سعید متین‌پور از 5 سال پیش زندانی است و به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با بیگانگان به 8 سال زندان محکوم شده است. اما به جز سعید متین‌پور، به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران همکنون با بیش از 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، سومین زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی:
همکنون در ایران 19 روزنامه نگار زندانی هستند. تعداد وبنگاران بازداشت شده همکنون نزدیک به 37 نفر. واقعیت این است که بسیاری از دستگیر شدگان سالهای پیش و به ویژه پس از رویدادهای 1388 همچنان در زندانند با احکام سنگین و در وضعیتی بسیار نامناسب. در طی 20 سال گذشته ما میتونیم ببینیم که مثلا اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی یا توهین به مسئول یا نشر اکاذیب که در اصل قاطی کردن بخش هایی از اتهامات سیاسی بدون آن که نام از آن ببرند و به نوعی سرپوش گذاشتن بر بیحقی و بیحقوقی روزنامه‌نگارانی که بازداشت می شوند.
خبرها از ایران حاکی است. قنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد. وزارت خارجه بریتانیا هفته پیش اعلام کرد قنچه قوامی که سال گذشته در اعتراض‌ها به ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها بازداشت شده بود، بخشیده شده. قنچه قوامی 30 خرداد ماه سال گذشته در روز مسابقه والیبال ایران و ایتالیا در مقابل ورزشگاه آزادی بازداشت شد. او پس از ساعاتی آزاد شد، اما روز 9 تیر ماه مجدداً بازداشت شد و حدود 5 ماه زندانی بود. بهرام حسنی نژاد، دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو در استان یزد، از صدور حکم زندان و شلاق برای 5 تن از کارگران این معدن خبر داد که به گفته او حکم شلاق این افراد به دلیل سن و سالشان و عدم سابقه کیفری به جزای نقدی و حکم 1 سال حبس تعزیریشان نیز به 5 سال حبس تعلیقی تبدیل شده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این 5 کارگر معدن چادرملو به اخلال در نظم و آسایش عمومی متهم شدند. شماری از کارگران معدن چادرملو سال گذشته خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش کارانه ها شده و دست به اعتصاب زده بودند. منابع کارگری از ادامه بازداشت کوروش بخشنده، فعال کارگری، خبر می‌دهند. این عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری روز 16 اسفند ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و علت بازداشت و اتهامش تاکنون اعلام نشده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.